مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بله بله، تو هم زیادی هم صحبت کردم از خواهیم
آجا. من از یه زاویه وارد میشم، اما فرمودید
انقلاب که شد نظم مدرن رو ناعادلانه میدونست، همون جلسه اول که مطرح فرمودید، اما انهدام نظام سلطه و اضطرار ما مقتضی بود که الگوی دولت مدرن رو بپذیریم. یعنی قاعده بازی این بوده. حالا اینم باید بریم اون چهار جلدی قانون اساسی رو ببینیم که آقایون بزرگان امام صاحب بهشتی، حاج آقای حسینی، اینا دقت داشتن موضوع شناسیشون نسبت به دولت مدرن و حالا اون تصویری که داشتن برای عبور. منطق رهبران انقلاب نشون میده پی به بحران مدرنیته بردن. حالا اگه اخباری نگاه نکنیم، نگاه عمیقی دارن و ریشه شناسی کردن و اون نظم ایدئالشون رو ترسیم کردن و دائما راهکار ارائه میدن تا نظام استکبار از بین بره و اون نظم مطلوب عادلانه محقق بشه. به نظرتون رهبران انقلاب با چه اصولی دارن جلو میبرن میدان رو؟ فقط به همین که بگیم دین در سیاست ورود کنه، یعنی همین سیاست کلی سکولار زدایی در حکمرانی، کلیگویی کفایت میکنه یا نه یه اصول فراتری معتقدن؟ که قطعا معتقدن. حالا به مقدارش که به بحث ما مربوط میشه رو خواستم شما توصیفی کنید از یک، منطق رهبران انقلاب، دو، مکانیزمی که طراحی کردن به نظرتون چیه؟ اصول خب اونو بحث میکنیم، حالا اون مکانیزمی که طراحی کردن چی هستش؟ خب اصل دخالت دین در سیاست با چه مکانیزمی؟ سوم، اقتضاعات تئوریک چی میشه؟ چون باز اینم دقیقا مربوط به بحث ما میشه. در فرایند سازی تکیه شما روی فقه بود، در نظم بخشی فقه میاد قاعده مند میکنه، نظم رو مستحکم میکنه. اما خب چالش اینجاست که فقه فقط حکمه. ما 40 سال اون چه که ما رو به چالش کشونده الگوها بودن، مکانیزم ها بودن. اینم باز یه سواله. اهمیت مکانیزم رو هم اگه بخوام بیشتر بازش کنم، ما یه وقت به عنوان، حالا من که نه، فقها، یه وقت موضوع شناسی و واقعیت شناسی میکنن که خب مشخص دیگه مدرنیته ساخته و منفعلانه و نهایت نظارتی حکم داده میشه که حکم رو کم کار کرد یا بی اثر میکنه. آقا دین میگه فرهنگ همسایگی، عدم اختلاط محرم و نامحرم، این با الگوی معماریش میاد زیرا به همه اینا رو میزنه و ما نهایت با اصل براءت و اصول عملیه میایم برخورد میکنیم. من داشتم فتوای بزرگان رو میدیدم، میگه آقا زن باید مراقب باشه صداش بیرون نره. خب در صورتی که اون الگوی معماریه رو باید بهش حمله کرد دیگه. تو نگاه کلان چه کنیم که قداست بخش نظم مدرن نشیم؟ یعنی رویکردمون رویکرد فعال باشه. اگر بخوایم رویکردمون رویکرد فعال باشه در فقه، اینه که خودمون موضوع و واقعیت رو بسازیم، یعنی وارد همون بحث نظم بشیم که تصحیحگر حکم بشه، حکم خدا بشینه سر جای خودش. این اقتضای تئوریک رو شما توصیف بکنید مرتبط با بحث باشه، من ممنون میشم. همین 3 تا سوال بود.
توی اون بحث اول شما که رهبران انقلاب چقدر به این مقولات التفات داشتن، اتفاقا دغدغه جدی اون رهبران بوده. یعنی لذا میبینیم که مقوله امر قدسی و اینکه یک نظم توحیدی اسلامی خوبی رو پایه بگذارن، انصافا هم با توجه به شرایط و اینا خوب اومده توی مقولات نظم بخشی به نظام جمهوری اسلامی. اما اینکه حالا کارکرد دولت مدرن چه چیزی بوده و چه چیزی هست و یک نگاهی فراتر از نگاه حقوقی به دولت مدرن داشتن، یعنی همین که بفهمیم دولت مدرن جای خدایان نشسته و آیا می توانیم این دولت رو، قالبش رو، این پوستینش رو در بیاریم و درونش رو بندازیم کنار و از این پوستین استفاده کنیم، آیا امکانش اصلا هست یا از سر اضطرار و ناچاریه؟ اون چیزی که هست اینه که خب در اونجا بالاخره هر کدومش رو بخواید در نظر بگیریم، چه اونهایی که قائل بودن که نه واقعا در واقعش نمیشه، قابل انطباق نیست، و چه اونهایی که قابل انطباق میدونستن، به این نتیجه رسیدن که خب از باب ضرورت و اینا ما کاری نمیتونیم بکنیم دیگه، بعد بیایم تو همین قالب بنشینیم. لذا توی اصولی که نسبت به مثلا کمک به مستضعفین و نهضت‌های جهانی و نمیدونم امت اسلامی اینا هست، با دقت اینا رو نوشتن و سعی خودشون رو کردن، ولی مقوله دولت مدرن و کارکرد اون و ویژگی‌های اون، و عرض کردم من این بحث ها رو با یه بحث سلطه پنهان شروع کردم دیگه، که چگونه با استخدام و در اختیار گرفتن حق ارزش یه سلطه پنهانی رو دولت مدرن اصلا داره رقم میزنه و رقم زنندش او بوده، و این رو چه میزان توجه بهش بوده. خب همین الانش هم شناخت خیلی زیر شناخت عمیقی نیست، غالبا هم بعضی از شناخت هایی که هست شناخت هایی که از چپ ها گرفته شده، چون چپ ها به بعد اقتصادیش نگاه می کردن، توجه داشتن. مثلا وقتی بحث حق و ارزش و اینا میاد همش ذهن ها میره به سمت قسمت های اقتصادیش، در صورت که دولت مدرن تو بحث اقتصاد ارزش و دستکاری در حق و ارزش فقط بحث اقتصاد نیستش که دستکاری میکنه، توی اجتماع شما نگاه کنید، تو بحث خانواده میاد ارزش را همجنسگرایی، ببینید همین الان چرا موزل شده، چرا خانواده های چند جنسیت این انواع اقسام خانواده ها موزل شده، چون زمام ارزش گذاری رو تو امر خانواده در اختیار خودش میگیره، در امر آموزش در اختیار خودش میگیره، و وقتی از امر قدسی جدا میکنه لذا میتونه خیلی دستکاری هم بکنه، خانواده رو اصلا تفسیر متفاوتی بکنه، نمیدونم تربیت رو تفسیر متفاوتی بکنه، و دقیقاً یه بردهداری مدرنی رو رقم بزنه، میاد اصلا بردهداری قدیم رو رقم میزنه. شما همین کاری که با خانواده داره میکنه، این کارهایی که دختران بیچاره رو میگیرن و نمیدونم میبرن از همین اروپای شرقی، نمیدونم خلیج فارس میگیرن میبرن تو طرفو میبرن برای هوس یک سرمایه داری، هزار تا کسافت کاری میکنه، بعدش هم رهاش میکنه، ولش میکنه. اصلا بله دقیقاً جلوی برده‌داری دیگه، برده‌داری قدیم هم از برده‌داری جدید نیست. این با دستکاری توی حق و ارزش ها همینه، هم تو بود خانوادش همینجوره، تو
دشمنی فراتر
اصلا الگوهای دوست دشمنی هم متفاوتش میکنه، یعنی اینکه چه کسی دوست توی، چه کسی دشمن توی، چه کسی خودیه توی، غیر خودیه توی. لذا اینجا جای بسیار مهمیه، اگر این رو ما تونستیم به امر قدسی اتصالش رو حفظ کنیم، نظام رو حفظ کردیم. اما اگر اینجا پایداری نکنیم، هر چیزی که سوس کنه این مسئله رو و مقوله رو، طبیعتا نظام رو با چالش، اسلامیت نظام با چالش روبرو میکنه. و اگر هم توی کیفیتش ما کار نکردیم، ببینید من یا صحبت دو نفر رو میشنیدم مناظره با هم میکردن، یه آقایی میگفتش که شما واقعا مثلا قوانین اجاره آمریکا که اینقدر پیشرفته است و فلان است میخواید بذارید کنار با قوانین اجاره خودتون برید جلو؟ این آقا توجه نداره که وقتی ما مثلا میگیم فقه قوانین اجارش باید باشد نه قوانین اجاره آمریکا، توجه نداره که اون بعد حق و ارزشیشو داریم میگیم، اون بعد حق و ارزشیش رو فقه تعیین میکنه. حالا شما به تناسب روزگارت و زمانت این رو میاری توی قالب، یکی میاره 300 ماده، یکی میاره 5000 ماده. خب معلومه اون کسی که میاره تو 5000 ماده اون چیتره، اون قویتر کار کرده. ولی معضل ما که میگیم آقا همین فقه اجاره بهتر از اون قوانین متکامل تو توی آمریکا هست، اینه که در اونجا حق و ارزش بر اساس سرمایه دار داره و نظام سرمایه داری تعریف شده و به نفع او میره جلو، در اینجا نه، بر اساس امر قدسیه که منفعتی درش نیست، اومده منفعت حقوق انسانها رو در نظر میگیره. بله حالا باید فقهای ما این 300 ماده رو تبدیل کنن به 3000 ماده تا اختلافات کمتر بشه، تا قوانین گردش کار بهتر بشه. اینجا رو شاید بگیم بله فقهای ما یا مثلا سیستم فقهی ما، یا سیستم اصلا این سیستم فقهی هم حتی لزوما نیست، چون سیستم تدبیریه. شما حتی سیستم حقوقدان هم باید بیاد توی همین مقوله چارچوب حق و ارزش تبیین ریزاندیشانه ای بکنه. خب سیستم حقوقیتون ضعیفه، سیستم حقوقیتون قوی کنید. ولی این مغالطه است که بگیم شما نگاه میکنید میبینید قانون اجاره آمریکا مثلا 3000 ماده داره، وقتش میخواین یه فقهتون که کل ماده های مثلا قانون اجارهش یا باب اجارهش مثلا 400 تا قاعده است رو این رو جایگزین اون کنین، اصلا نمیشه قد. نه خب اصلا مبنا دوتاست، یعنی این مبنایی که هست این حق رو، حق انسانها رو حفظ میکنه و حق انسانها رو ضایع میکنه. به این توجه نمید. اما سوال
مکانیزم ها
آره. ببینید تمام مکانیزم ها و اینها وقتی میخواد قاعده مند بشه تو نظم، قاعده مندی مهمه و رویه مندی. قاعده مندی و رویه مندی یه بعد قانونی داره، یه بعد استراتژیک داره. بعد در داخل بعد قانونی، شما با قانون آخرش بیاد تو قانون گذاری. پس فقه خیلی مهم میشه، شریعت خیلی مهم میشه. و حالا ما قانون رو هم میگیم چون گفتیم همیشه بنیان مدیریتی و بنیان ارزشی، فقه میاد بنیان ارزشی رو ترسیم میکنه. بنیان مدیریتی هم مهمه، لذا نظام قانونی هم مهمه، کارآمدیش هم مهمه. ما یه نظام قانون گذاری، چه نظام قانون گذاری فشلی داریم، یعنی یه مجلسی داریم که این مجلس بسیار مجلس عامه، اصلا قانونهای تخصصی و حرفه‌ای کار نمی‌کنه، نهاد دیگر قانون گذاری هم نداریم. خب این در حقیقت ضعف درونی خودمونه. اما در هر صورت اون نهادین قاعده مندی رو همون کاریه که فقه و قانون باید انجام بدن. سیاست هم باید بیاد توی دنایت توی قالب بین. توی عرصه بیرون استراتژی مهم میشه، یعنی اونجا چون حاکمیت شما گسترده نیست، استراتژی هایی که رقیب رو بذاره توی یک محوری که اون دستش بسته بشه اون مهم میشه، که این هم باز باید کار جدی تری بکنه دیگه. اینا برمیگرده به تلاش های بشری، برنمیگرده به اون ابعاد اصل.
جمع‌بندی بکنم، فهمیدید که ما خب یه ضعف موضوع شناسی داریم، دولت مدرن رو هنوز که هنوز نشناختیم. خب ما الان بیایم موضوع شناسی کنیم، بعدش باید چه کار کنیم؟ یعنی فرایند بعدش،
شما وقتی نظم رقیبت رو خوب نشناسی و قاعده مندی هاشو نشناسی، استراتژی هاشو نشناسی، خود همون میتونه برای تله بذاره. عرض کردم خود همون میتونه توی پیچهای خودش گرفتارت کنه، کما این که دارن هم میکنن. یعنی عرض کردم من اینجا بارها گفتم این مفاهیمی که ما داریم استفاده میکنیم و مفاهیم مهممون هست، مثلا شما حاکمیت و ولایت و اینها مفاهیمیه که ما داریم باهاش کشورداری میخوایم میکنیم. وقتی میایم تو نظم مدرن بهش میخوایم معنا ببخشیم، در نتیجه چیه؟ در نتیجه معناش خودشو با پیدا نمیکنه. وقتی پیدا نکرد، خب کارکردهای خودش از دست میده. این موضوع شناسیش از این جهت مهمه که شما رقیبت رو میدونید چه طلایی وارد گذاشته، چه پیچ و خمهایی گذاشته، کجاش بنیان ارزشیشه باید بزنیش، کجاش نه، اینا بنیانهای ارزشی نیست، بنیانهای در حقیقت مدیریتی و ابزاریشه. با اون خیلی مبارزه نکنیم، ولی مبارزات هم برعکس میشه. یعنی گاهی وقتها بنیانهای ابزاری که خیلی مسئله نیست، به قول مرحوم مطهری فهمیدن که طرف گفتش که همه چی تو صبر کردم ولی دیگه با ارمنی بادمجونت نمیتونم صبر کنم. طرف جوان ناشایستی داشت، میدید که یه شب میره لهو و لعب، یه شب موسیقی فلان میکنه، یه شب دیر میاد، هی تحمل میکرد، میگفت حالا پسرمه چیزی نمیگم. یه شب دید که ای اومده از بیرون، دستش هم گرجه فرنگیه. گرجه فرنگی خب اون موقع تازه وارد شده بود دیگه، اسمش هم بود گرجه فرنگی، خیلی شناخته شده نبود. بابایی که متدین بود خیلی ناراحت شد، من گفت ببین با همه چیز صبر کردم، با مشروب خورید صبر کردم، با نمیدونم لاتبازیت صبر کردم، با رفیق نوابت صبر کردم، ولی دیگه یه ارمنی بادمجون رو نمیذارم. یعنی ما تشخیص نمیدیم کجا باید مبارزه کرد، کجا نه، اینجا جایی نیستش که بخوای خیلی هم مبارزه بکنی.
بعد فقه امتداد در حقوق پیدا کنه دیگه کفایت میکنه، یعنی کار با قانون، نظم داخلی با قانون درست میشه. خب پس چالش عدم اجرای قوانین چی میشه؟
همین قالب ها
این مهمه. یعنی ببینید اصلا قانون تا اجرا نشه و اجرا نشه هم یعنی نهادینه نشه. ببینید چون اجرا هم به تنهایی کافی نیست، نهادینه شدن یک قانون یعنی اینکه دقیقاً رویه مند بشه، عادت رفتاری بشه، همه واکنش همگانی بدن. این فرهنگ مهم مال همین میشه. این فرهنگ قانون مدارانه، شریعت مدارانه. و الا اگر ما چرا انقدر تو مقولات شریعت خود شریعت جدی برخورد میکنه؟ شما یه دقیقه قبل از اذان نماز بخونی باطله، یک ثانیه قبلش بخونی باطله. خب آقا تو که خداوند نماز ما که نه، دقیقه. چرا؟ چون میخواد انسان ها رو ضابط مند کنه، قوانین چون نهادینه کنه. اتان تو این قانونگذاری مدرن و جوان مدرن هم این هستش، دقیقا انسان ها رو ضابط مند کنه. از ضابط مندی در حقیقت میتونن اون قانون مندیشون رو پیش ببرن. فقه فقط به معنای بعد استنباطش در نظر بگیریم یه بخششه، به عنوان اون حاکمیت ولاییش یه بخش دیگه شه دیگه. که حاکمیت ولایی اصلا چرا میگیم باید ولایت باشه؟ چرا؟ چون این میتونه حق و حق و ارزش رو تشخیص بده، اون میتونه تصرف در دماغ نفوذ کنه، اون هستش که باید این در حقیقت اهتمام ها رو داشته باشه. ولی بافت اجتماعی هم باید این پذیرش رو داشته باشه. یعنی اگه بافت اجتماعی این پذیرش رو نداشته باشه و عادت پیدا نکنه به این، فقه گریز باشه یا قانون گریز باشه. همین الان بافت اجتماعی ما تنها فقه گریز هم نیست، قانون گریز هم هست. یعنی قانون گریزی احتمالاً حالا توی اون کتابی که کتاب دولت مدرن، من یه مقدار عواملش و علتاش اولش کار آسیب شناسی کردم که چرا ما قانون گریز هستیم. یکی از دلایلش اینه، اصلا اصلا این که اپوزیسیون بسیار که نه او یک مانوری است. اصلا خود دولت مردای ما هم یه چیز طرف تو مستر نشسته جست اپوزیسیون میگیره. اصلا این که نه او این مشکل کاره قصه ایماست. تمام کوپن چیزو داره مصرف میکنه. از آن شد
آخرین سوال هم میباشه که نه آقای اختیار، قالب ها رو باید ورود کرد یا نباید کرد کلن؟ یعنی بهینگی مهم میشه یا نمیشه؟ بهینگی یعنی ابزار هم متناسب با اون اهداف و آرمان ها باشه، با احکام باشه. ورود کنیم نکنیم چه مقدار؟ همون تجربه بشری اکتفا کنیم؟
نه قطعا باید ورود کنیم. ورود کنیم به این معناست که بنیان ارزشی رو و بنیان تدبیری رو، بنیان تدبیری رو ارج بنهیم. لذا اون مشارکت مردم، حق مشارکت گفتم، این که به مردم فرصت عمل صالح بدیم، اینجا خیلی مهم میشه. تو همین بنیان تدبیری مهم میشه. مردم وقتی بنیان حق و ارزش از امر قدسی میگیرن، خب این باید اجرا بشه، باید نهادینه بشه، باید جلو متخطی گرفته بشه، باید قاعده سازی بشه. اینها باید، آیا باید توسط یک ولی انجام بشه؟ نه، ولی بلکه این جایگاهیه که بعد عمل صالح مردمه. مردم اصلا مشارکت مردم اینجا بسیار معنا پیدا میکنه. و اتفاقا اون چیزی که غربی ها به عنوان عاملیت و کنشگر شدن و فاعل شدن آحاد و افراد در نظر میگن، چون اندیویژوالیسم هم میگن، این حالا این افراد چگونه تبدیل به عامل میشن، تبدیل به کنشگر میشن که جمهور شکل بگیره، یه بحثای سیاسی میکنن. اما واقعا جمهور واقعی توی این نظام شکل میگیره، چون اصلا نه تنها مردم رو عرض کردم تو نظام ولایی، مردم مسئولیت و تعهد دارن. نسبت به چی؟ نسبت به اینکه فقط حق و ارزش رو بیارن پاس بدارن؟ نه، حق و ارزش رو دقیقه اجرا بشه. اجراش چیه؟ بنیان تدبیری هم میخواد. خب بنیان تدبیری رو باید مشارکت هم بکنن، باید تو میدان هم باشن. اگر دولت فرصت مشارکت رو از مردم بگیرد، اصلا جامعه جامعه ولایی نیست، جامعه اسلامی هم نیست، جامعه اسلامی هم نخواهد بود، چون بار بنیان تدبیری رو دوش همه است. عقل همگانی، همت همگانی، مسئولیت و تعهد همگانی. این که امر به معروف و نهی از منکر دوتا رکن فروع دین شده و انقدر اهتمام شده خیلی مهمه. ولی حالا اینکه توی فقه ما یه جایگاه یک کتاب کوچیکی رو پیدا کرده، اون دیگه حالا عوامل اجتماعی بوده یا کمکاری های خودمون بوده، اون یه بحث.
واحد بندی تو مرحله تو بحث نظم یا بحث نظامه؟ یعنی ما در زمانی که میخواییم از نظم به نظام تبدیل بشیم به واحد بندی نیاز داریم یا در همون صورت بندی نظم؟
نسبت های واحد ها تو نظام میشه، ولیکن الگوی واحد بندی تو نظم میشه.
میشه دو جور باشه، دو تا نظم با دو تا نظام؟
بله، شما اصلا عرض کردیم نظمی که نظم سکولاره با نظم امر قدسی اینا در تعارضن دیگه، جفتشون هم دو تا نظم دیگه مجزا
در یک جهان. دو تا نظام متفاوت میشه
دو تا نظم متفاوت هم میتونه شکل بگیره. یک نظامی هست دو قطب،
یک نظام قسمتی از جهان فئودالیسم باشه،
مثل بلوک شرق و غرب دیگه،
دولت ملت همجوریش گرفته کجای زمین.
ولی ببین الگوی سازماندهیشون، الگوی سازماندهیشون واحد بندیشون هم میتونه متفاوت باشه. هیچ اون چون فراگیر شد، حالا
ارتباط رو باید نفی کنیم.
خب همینطور هم بود، یعنی دو عالم بودن که اصلا عرض کردم نظم ها رقیب رو بر نمیتابن. این یه بحث قبلا خدمت داشتم که نظم ها بسیار حبور رو قبول نمی کنن، نظم ها هژمون‌گرا هن. ما هم همینجوری
واحد بندی شما فقط مختص به نظام اون قسمت از جهان است که
نه ما واحد بندی، وقتی واحد بندی الگوی هویتیمون چون غیر از اسلامی قبول نمیکنه، قبول نمیکنه. ولی واحد بندی مدیریتی رو ما نسبت بهش چیه؟ نسبت بهش به نظرم اصلا یه مقوله ایه که خود دین فعالانه چیز نمیکنه، به عصرها و شرایط واگذار میکنه. آره میبینه توی عصر و شرایط چگونه است. ولی ببینید نظم ها هژمون‌گرا هستند، ولی برای اینکه تو به هژمونی برسن رقیب دارن، با رقیب مبارزه میکنن، پس دو تا جهان شکل میگیره. در یک نظام واحد دو تا نظم با هم داره کار میکنه، مبارزه میکنه. حالا یا تو حالت توازن هستند، خب هم دیگر مهار میکنن، یا یکی برتر میشه دیگری رو از میدان به در میکنه. شاید عینی ترین مثالش، البته عرض کردم درون نظم سکولار همین بلوک شرق و غرب بود، اما فراتر از اون میشه الان که اگر انشاءالله نظم اسلامی در مقابل نظم سکولار با همدیگه یک رقابت جدی رو ادامه بدن.
اتحاد جماهیر اسلامی ایده
ای
از
فهم
شما
رضا
خیلی نزدیک.
توی اینکه واحد بندی که تو ذهن حضرت امام بود، بالاخره جمهوری اسلامی که تو ذهن حضرت امام بود توی قالب اونجا هم حضرت امام توی شکلش خیلی من ندیدم صحبتی کنم. آره بحث هویتی دیگه، یعنی اون مرز هویتی گسترده است.
مشکل مارکسیسم هست کنیم، نرم افزار اسلام رو در شکل جمهوری های متحد و یک شورای تصمیم گیری واحد برشون
حاکم کنیم. با این تفاوت که ببینید عرض کردم اونا اشتراکی هست، وقتی اشتراکی هستی وقتی اشتراکی هستی اصلا دولت رو هم خیلی جدی نمیگیری. شما من نمیدونم توی بگم توی اسلام واحدها خیلی جدی نیستن. ببینید اونا اصلا میکنن دولت یه مقوله‌ای که سرمایه‌داری ساختتش مالی که ماها رو گول بزنه، و الا سیستم داره چی کار میکنه؟ سیستمیه که سرمایه‌دار از جیب کارگر برمی‌داره میذاره تو جیب خودش، این سیستمه. دولت هم به عنوان یک مثلا چیز ظاهری هست. اما آیا تو سیستم اسلامی همین الگومندی مدیریتی جایگاش جایگاه مهمی نیست؟ یعنی به شما میگه آقا شما وقتی یه جمعیتی شدی، یک سبکی از فرهنگ رو داری، یه سبکی از الگومندی رو داری، میخوای چیه در ذیل حاکمیت، در ذیل حق و ارزشی که اسلام گفته، یک سبک خاص مدیریت خاص خود تو داشته باشی. من برام اهمیت میدم که تو ایرو داشته باشی، ولی اتحاد جماهیر شوروی ایرو اهمیت نمیده، بلکه میخواست برداره، یعنی اشتراکیش کنه. لذا توی اون بعد منفعتی هم اونجا هم خیلی مهم میشه. اینجا منافع ملی رو، منافع ملی به همین معنی منافع واحدها رو ممکنه امام خیلی جدی در نظر بگیره، اما اونجا جدی در نظر گرفته نمیشه. لذا اتحاد جماهیر شوروی هم سعی کرد، اونا هم گفتن اقمار دیگه، خیلی جدی با زیربلوک‌هاش برخورد نکنه. درسته نظم سرزمینی چیز بود، گسترده شده بود، ولی به عنوان یک واحد معتبری نمیشناخت. در صد حذفش هم بود، نه اینکه حذفش نخواد بکنه. اما آیا توی نظم اسلامی اینجوریه؟ به نظرم نمیاد که اینجوری باشه. موفق باشین ان شاء الله.